بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. در صورتی که اختلاف بایع و مشتری در مبیع مردود باشد، گفتیم اینجا خودش دو صورت داره، دو تا مسئله است. یه مسئله اینه که بایع میگه این مال مال من نیست و اون چرا که من به شما دادم سالم بود و این معیوبه. این صورت اوله که دیروز مطرح کردیم. صورت دوم اینه که بایع و مشتری هر دو اتفاق دارند برای این که مبیع معیوب بوده. به عبارت دیگه اتفاق دارند برای اینکه مشتری خیار فسخ دارد. ولی بایع میگه این را که پس آوردید مال من نیست، عوض شده. مشتری میگه این همون مال شماست. اول اینجا حالی دو تا نکته رو بگویم قبل از اینکه وارد این بحث بشم. نکته اول اینه که یکی از فرقهای خیار عیب با سایر خیارات در اینه که در خیار عیب تلف مبیع جزء مسقطات خیار هست. در خیار عیب تلف مبیع جزء مسقطات خیاره، برخلاف سایر خیارات. تو سایر خیارات با تلف خیار ساقط نمی شود، ولی اینجا خیار ساقط میشه. به عبارت دیگه خیار در سایر خیارات تعلق میگیره به عقد، ولی خیار عیب تعلق میگیره به مبیع. بنابراین اگر بایع و مشتری اختلاف دارند که این مردود، اینی که پس آورده شده، این خود مبیع هست یا نیست، در واقع برگشت این دعوا به اینه که بایع میگه این مال من نیست. یعنی چی؟ یعنی این که شما مبیع و تلف کردی، عوضش آوردی، بنابراین خیار نداری. اونجایی که بایع میگه این مال مال من نیست، هدفش اینه ها که بگه مال تلف شده، با تلف خیار ساقط میشه. پس اصل این که مشتری خیار فسخ دارد، اینو بایع قبول داره، ولی میگه که در واقع خیار شما ساقط شده. این نکته اول. نکته دوم هم این که وقتی بایع و مشتری اختلاف دارند، یه مرتبه اینجوریه که بایع اعتراف میکنه به این که این مبیع همونیه که من به شما تحویل دادم و عقد روی این خونده شد. اینجا که دیگه هیچ بحثی پیش نمیاد، چون هر دو اتفاق دارن، بر خیار و بایع هم اعتراف کرده به این که این مردود همون مبیعه. اینجا که اصلا فرض دیگه، یعنی به عنوان اختلاف پیش نمیاد. و اما اگر که بایع اعتراف نکرد، یا به عبارت دیگر بایع مدعی خیانت مشتری شد، علامه حلی تو بعضی از کتابهاش فرموده که اینجا حق با مشتریه، برخلاف مسئله دیروز که حق با بایع بود. مسئله دیروز این بود که اگر اختلاف دارن که مشتری خیار دارد یا ندارد، اصل عدمشه و قول بایع مقدمه. بله. اما اگر که اختلاف سر اینه که اینی که پس آورده شده این همون متعلق بیعه یا غیر از این بود، اینجا علامه حلی فرموده حق با مشتریست، قول مشتری مقدمه. گرچه تو نه، الانم حواسم هست، دیروز حالا گفتیم که شیخ انصاری از راه اصل اومده، آقای خویی از راه اصل اومده، منم اصلها رو همه رو انکار کردم. نه الانم حواسم هست، حالا فقط این بزرگوار فرمود که از باب استصحاب میگیم، منم گفتم از باب استصحاب. نه حواسم هست. علامه حلی در بعضی از کتاب‌هاش هم برعکس فرموده حق با بایع، یعنی هم حق با مشتری است. تو دو تا کتابش فرموده حق، مثلا در کتاب تحریر فرموده که حق با بایع، مثل دیروز. پسر علامه حلی اومده کلام پدر رو توجیه بکنه. فخر المحققین فرموده که علت این که اینجا حق با مشتری است اینه که وقتی بایع و مشتری هر دو توافق دارند بر اصل خیار، یک اختلاف سر اینه که مشتری خیانت کرده یا نکرده، یعنی مشتری مالو عوض کرده یا نکرده، و اصل عدم خیانت. کما این که وقتی بایع و مشتری هر دو اتفاق دارند بر این که خیار بوده، وقتی بایع میگوید که این مال مال من نیست، یعنی مال تلف شده، و اگر مال تلف شده خیار ساقط شده، و اصل عدم سقوط خیاره، و این اصل موافق با مشتریه، پس دو تا اصل به نفع مشتری داریم، یکی اصل عدم خیانت، یکی هم استصحاب بقای خیار. خب بله، حالا اون احتمالش هست که حالا اونم شاید مبیعو اصلا نگه داشته میخواد عوضش بکنه، ولی اون میشه همون خیانت دیگه، اصلا عدم خیانت مسلمانه. پس دو تا اصل به نفع مشتریه، ولذا اینجا علامه حلی فرموده که قول مشتری مقدمه. اگر کسی بگوید که چه فرقی بین مسئله دیروز و مسئله امروزه که اونجا حق با بایع بود و اینجا حق با مشتریه، جوابش اینه که تو مسئله دیروز چند تا اصل عملی به نفع بایع داشتیم. مثلا همون اصلی که حالا آقا اشکال کرد ها، یک اصل مثلا اینه که عقد بر این شیء واقع نشده است، یا یه اصل اینه که مبیع معیوب نبوده است، یا استصحاب عدم خیار. اینجور اصل ها به نفع بایعه که دیروز اینا رو میگفتیم و میگفتیم حالا این اصل ها درسته یا نه. یعنی تو مسئله دیروز چند تا اصل به نفع بایع داشتیم، در مسئله امروز یا اصلا این اصل ها وجود ندارند، همونجور که دیروزم من عرض کردم این اصل ها همشون باطله، و یا اینکه اگر کسی بگه این اصل ها درستند ولی اصل عدم خیانت مشتری ورود داره بر تمام این اصول دیگر. چند تو اصل به نفع بایع، مثلا اصل اینه که خیار نباشه، یا مثلا اصل اینه که مال عوض نشده باشه، از اینجو اصل ها داریم. ولی مشتری میگوید که این همون مبیعه، بایع میگه خیانت کردی عوض کردی این مبیع نیست، و ظاهر حال مسلمان اینه که خیانت نکنه، و این اصل عدم خیانت بر تمام اصول دیگر مقدمه. بنابراین مشتری یه اصلی داره که این اصل ورود داره بر تمام اصول دیگر، همون عدم خیانت. این تا اینجا که عرض کردم این اصل بر اون اصل ها مقدمه، اینا فرمایشات شیخ انصاری. نه علامه حلی که فقط همین گفت قول مشتری مقدمه، پسر علامه حلی دلیل آورد برای پدر، گفت اصل عدم خیانت. شیخ انصاری هم فرمود این اصل عدم خیانت چون ظاهر حال مسلمانه ورود داره یا حکومت داره بر تمام اصول دیگر. آره دیگه، اون که عرف بود، اون حرف من بود نه حرف شیخ. خب بله، ولی اون حرف من بود، من الان دارم میگم علامه حلی چی گفته، پسر علامه حلی شیخ انصاری، هنوز به خودم که نرسیم. خب ولیکن بهتر اینه که اینجوری بحث کنیم، بگوییم اولا اصل عدم خیانت یعنی چی، یعنی خود این اصل عدم خیانت رو معنا کنیم. یه مرتبه اصل عدم خیانت به معنای اینه که یعنی قبض صحیح انجام شده است. اون موقعی که بایع مبیع و به مشتری تحویل داد، قبض مشتری صحیح بود. بعضی کتاب ها گفتن که اصل لزوم قبض، اگر کسی اینجوری معنا کنه، این که شاید بگیم خیلی واضح اشتباهه، به خاطر اینکه اصل لزوم قبض با خیار نمیسازه و فرض ما اینه که این بی خیاری بوده، پس قبض جایز بوده نه لازم. اگرم کسی بگوید مراد صحت قبض نه لزوم قبض، اونم جوابش اینه که صحت قبض چه از ناحیه مشتری و چه از ناحیه بایع، با وجود و عدم وجود خیار با هر دو می سازه، ولذا صحت قبض مشکلی را حل نمی کنه. اگر کسی بگوید که این اصل عدم خیانت به معنای اینه که مشتری یدش ید امانیه و قرآن فرموده ما علی المحسنین من سبیل، کسی که امین باشه قولشم پذیرفته می شود، چه این که اصل عدم خیانت را به معنای امین بودن مشتری معنا کنیم یا محسن بودن، و چه این که اصل عدم خیانت را معنا کنیم، یعنی اصل آن است که قول مشتری قبول می شود و اصل این که مشتری دروغ نمیگه که میگه این همون مبیعه من عوضش نکردم، هیچ کدام اینها فایده نداره. بله اولا که آیه ما علی المحسنین من سبیل اینجا مورد نداره، مشتری اون موقعی که مال تو دستش بود و هنوز فسخ نکرده بود، ید مشتری بر مال ید مالکی بود نه ید امانی، مالک این مال بوده، کسی هم که مالکه که یدش ید امانی نیست. موقعی هم که مشتری فسخ کرد و مالو تحویل داد به بایع، اینجا هم که ید امانی معنا نداره، الان مشتری ید نداره، مالک ید داره، اونم ید مالکیه نه ید امانی. فقط ید امانی اینجوری قابل تصوره ها، مثلا مشتری اگر تو خونه خودشون بگه من فسخ کردم، بعد مالو برداره بیا تو بازار که تحویل بایع بده، تو این فاصله که فرض کنیم مشتری پیش خودش نه پیش بایع مال معامله رو فسخ بکنه، تو این فسخ معامله و رد مبیع تو این فاصله، این مبیع مال مردمه و تو دست مشتری، این فقط قابل تصوره که اینه بهش بگیم ید امانی، در حالی که این هم ید امانی باید یا امانت از طرف مالک باشه یا امانت از طرف شارع، به اینجا هیچ کدامش نیست، ولذا باید بگیم ید مشتری بر مال ید زمانه، وقتی که ید زمان بود، پس مشتری امین نیست، قول مشتری پذیرفته نمی شود. اگر کسی بگه که این ید مشتری ید شبه امانیه، آره دیگه، مالک نیست. وقتی مشتری فسخ نکرده مالکه. همین که گفت فسخ تو، مال شد مال بایه. چرا دیگه؟ نه نداره. همین که مشتری فسخ کرد دیگه مال بایه، تو دست مشتریه، مشتری ضامن مال مردمه، بایه بیاره پس بده. فرضمو این بود که هر دو قبول دارن خیارو. بله، شرط فسخ این نیست که پهلوی طرف دیگر باشه. کسی که خیار داره پیش خودش بدون حضور دیگری میتونه فسخ بکنه. خب پس این هم که درست نیست که پس بگوییم که ید مشتری ید امانیه. و اما این که اگر کسی بگوید اصل عدم خیانت، یعنی قول مشتری قبول می شود، قبول قول مشتری، اصل اینه که خیانت نکرده، یعنی دروغ نمی گوید. اگرم کسی اینجوری معنا کنه بازم این فایده ای نداره، به خاطر اینکه حتی اگر بگوییم اصل آن است که مشتری مسلمانه و دروغ نمیگه، ولی شاید اشتباه کرده باشه. اینجایی که بایع میگه این مال من نیست، بایع نمیگه دروغ میگی، فقط بایع میگه این مال من، یعنی شاید شما سهوًا اشتباهاً یه مال دیگه رو برداشتی آوردی. همیشه عوض کردن مبیع به معنای دروغ گفتن مشتری نیست. بعضی مواقع مشتری سهوًا، غفلتاً، نسیانن مال را عوض کرده، دروغ نگفته، در این حال هم حرف مشتری قبول نمیشه. خب ولی این چون اصلی که نداریم، آیا یکی از اصول، حالا چه اصل عملی چه اصل لفظی، داریم به نام اصل عدم سهو؟ این چون اصلی که نداریم. خب اونو جواب شب همانی اصلا یه چیز من در آوردی، این تو فقه که جایی چیزی نیست، معنا نداره. شبه امانی اصلا هیچ اعتبار نداره. بله. حال میرسیم، حالا سب کنی الان جمع میکنم مسئله رو، میگم که مال چی میشه. اگر کسی بگوید اصل عدم خیانت، یعنی حمل فعل مسلمان بر صحیح، مشتری خیانت نکرده، یعنی این که آورده دروغ نمیگه، مال بایعه. و امام عسکری علیه السلام هم طبق اون روایت فرمود زعم رخی که علا احسنهی. اگرم کسی اینجوری معنا کنه، اینم قبلا جوابشو اینجوری عرض کرده بودم، گفته بودم زعم رخی که علا احسنه، معنیش این نیست که یعنی کار هر کسی را بر بهترین وجه حمل بکنید، معنیش این نیست، بلکه معنیش اینه که کار هر کسی را بر خراب حمل نکنید، نه اینکه بر درست حمل بکنید. باشه، ولی گفتم معنیش اینه. اگر یک کسی یه حرفی میزنه، میگیم حمل فعل مسلمان بر صحیح، حمله فعل مسلمان بر صحیح منیش اینه ها، یعنی بگید که انشاءالله دروغ نمیگه، اما پس راست میگوید؟ نه، منیش این نیست. ما اصلی نداریم که هر مسلمانی داره راست میگه، ولی اینجا اصلی داریم که دروغ نمیگوید. اگر که مثلا دیدیم یه نفر داره یه مایه ای رو میخوره، حمل فعل مسلمان بر صحیح اینه که بگوید انشاءالله شراب نخورده، انشاءالله نجس نخورده، اما پس اینی که خورده حلال بوده، پس اینی که خورده پاک بوده، هیچ کدام اینا دیگه ثابت نمیشه. فقط همین این ثابت میشه دان که انشاءالله عمدن و به قصد گناه حرام نخورده است. همین نه نه تلازم نداره، شاید دروغ نمیگوید ولی راستم نمیگه. خیلی خب بله، خب اینا قبول دارم که ید ملکیت باشه، ولی ید ملکیت نتیجهش این نیست که پس حرفشو قبول بکنیم، این دیگه نمیشه. بس ما سر اینه که مشتری وقتی میگه که من عوض نکردم، من خیانت نکردم، حرفشو بپذیریم یا نه؟ علامه حلی میخواست بگه حرف مشتری رو بپذیریم، عرض کردم که یا شیخ انصاری یا مثلا فخرالمحققین، خواستم با این حرفو بگویم که آخرش چیزی ثابت نمی شود که ما بگوییم حق با مشتریه، مگر همون چیزی که قبلا گفته بودیم در باب تشخیص مدعی و منکر، اصلا کاری به اصول عملیه نداشته باشیم، مدعی و منکر را از راه عرف باید تشخیص داد. عرف کی را میگویند مدعیه و چه کسی را میگویند منکر. خب حالا اگر که عرف حکم کرد که چه کسی مدعیست و چه کسی منکر، وقتی با یه ادعا میکنه که مشتری خیانت کرده و مبیع را عوض کرده، گفتم معنای این کلام اینه که بایع میخواد بگه که شما خیار فسخ ندارید. اگر مشتری طبق نظر همه آقایون میگه من خیار فسخ دارم و میخوام عرش بگیرم، اینجوری که هیچ مشکلی نیست، چه مبیع باشد چه نباشد، تلف شده باشه یا نشده باشه، خیانت مشتری باشه یا نه، اینجا که هیچ مشکلی نیست. علت چم اینه ها، بایع و مشتری هر دو خیار عیب و قبول داشتند، اختلافش رو سریع این بود که این مبیعه یا نه، حالا میخواد این مبیع باشه میخواد نباشه، مشتری میگه من میخوام عرش بگیرم، این حقو داره، اینجا که پس هیچ مشکلی نیست. فقط اینجا تنها مشکل اینه ها که قبلا من عرض کرده بودم برخلاف نظر همه آقایون، همه آقایون میفرمودن که تو خیار عیب مشتری مخیر است بین رد و عرش، من عرض می کردم که مخیر بین رد و عرش نیست، ابتداءً فقط حق رد نه عرش، اگر رد ممکن نبود حق عرش است الا بلا بود، یعنی در عرض هم مشتری مخیر بین دو کارنی، ولی این حالا عرض من بود. طبق فرمایشه مشهور یا اجماع با یه اینجوری بگیم، بگیم اگر مشتری میخواد با خیار خودش عرش بگیره، اینجا هیچ مشکلی نیست، و اما اگر که مشتری میخواد فسخ بکنه و بای مدعی عوض شدن مبیعه، مشتری هم میگه نه من خیانت نکردم، عوض نکردم. افرادی مثل آیت الله تبریزی رضوان الله علیه اینا فرمودن که خب مشتری میتونه فسخ بکند و بدل مبیع را به بایع بدهد، چون بایع میگه این که مال من نیست، مشتری فسخ میکنه بعد بدل مال بایع را که بدل هم یعنی مثل یا قیمت اونو بهش میده و بعد مشتری ثمن خودشو میگیره. این فرمایشم، این جوابش همون مطلب اولیه که عرض کردم. مطلب اول این بود، گفتم که خیار عیب به عین تعلق میگیره نه به عقد. این فرمایش آیت الله تبریزی تو هر خیاری درسته الا تو خیار عیب. تو خیار عیب نمیشه بگوییم که مشتری فسخ میکند و بدل مال بایع رو میدهد، باید عین مال بایع رو بدهد و اگر عین مال بایع نیست اصلا خیار نداره. پس اگر که مشتری میخواهد رد عین بکنه، یا باید ثابت کنه مشتری که خیانت نکرده و مبیع و عوض نکرده، در این صورت میتونه فسخ بکنه، عین را بدهد، مالش را بگیره. اگرم مشتری نتونست اینو اثبات کنه، بایع میگوید که شما اصلا خیار فسخ ندارید، چون اصل اینه که این مال مال بایع نباشد و اگرم مال بایع نیست مشتری حق فسخ ندارد. با قاضی دیگه، با قاضی دیگه، قاضی هم میره سراغ همین اصول عملیه یا سراغ عرف. خب این تا اینجا، انشاءالله ادامش دیگه فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.